تاجیکستان. تأسیس پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان، شروع مرحله خروج نیروهای مرزبانی روس از مرزهای این کشور با افغانستان و هم صحبت از جنرال نورالیشان نظرف که مرد سال این برنامه انتخاب شده است. باطل شدن 300 میلیون دلار قرض تاجیکستان از روسیه و وعده مسکو برای اتخاذ 2 میلیارد دلار سرمایه به اقتصاد تاجیکستان در 5 ساله نزدیک. قانون نوی انتخابات تاجیکستان با تقاضای 200 معاش حداقل برای ثبت نام هر نامزد و شروع مرحله های انتخاباتی در کشور. بازداشت پرسر و صدای یعقوب سلیموف، غفور میرزایف و محمد روزی اسکندرف، کشتار خورشیده سلطانوا و دخترک 9 ساله تاجیک در سن پترزبورگ و امضای سازشنامه مهاجرت بین تاجیکستان و روسیه و روز سیاه روز نو که از ماه آگوست به این طرف هیچ به دست خوانندگان خود نمیرسد. با عرض سلام های گرم و خوشترین پیام های سال نوی، میرزای سلیمپورم و تا نیم ساعت دیگر در برنامه همراه شما هستم. طوری از سرخط مطالب برنامه هم پی بردید، نشر نوبتی مجله هفت روز تاجیکستان مخصوص تنها هفت روز گذشته نیست، بلکه مرور است با تمام طول یک سال گذشته از زندگی ما و شما و از زندگی تاجیکستان. در آن سوی دیوار پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان چی می گذرد؟ یک خبر مهم این سال تاجیکستان توافق این کشور بر سر مسئله تأسیس پایگاه نظامی روسیه بود که ماه اکتبر ضمن سفر پرزیدنت آن کشور ولادیمیر پوتین به دوشنبه رسما افتتاح شد. روسیه همچنین راضی شد بر عوض 242 میلیون دلار قرض تاجیکستان حق مالکیت به پایگاه نظارت کیهانی نارک را به خود اختصاص داده، 50 میلیون دلار دیگر قرض مذکور را با علاوه باز 200 میلیون دلار سرمایه سهم خود در امر ادامه ساختمان نیروگاه سنگتوده اعتراف کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت کشورش در مجموع در 5 سال نزدیک به اقتصاد تاجیکستان 2 میلیارد دلار سرمایه وارد خواهد کرد که 5 سال مذاکرات مشکل این دو کشور را نقطه تمد گذاشته، حاکی باز شدن صحیفه نو جدی در روابط دوشنبه و مسکو است.
امروز ما просто подводим итоги пятилетней совместной работы. Российская сторона и государственные структуры, и частные компании.
ما مذاکرات 5 ساله جانب ها را حالا نتیجه گیری میکنیم. حکومت روسیه، نهادهای دولتی، تجارتی و خصوصی این کشور تصمیم گرفتند برای رونق اقتصاد تاجیکستان و مبلغ حدود 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری کنند. من فکر نمی کنم هیچ جانب دیگری با این اقدام و با این مبلغ بزرگ وارد اقتصاد این کشور شود.
13
همتای تاجیک او و میزبان این مذاکرات امامعلی رحمانوف نیز با وصف اهمیت روسیه به حیث شریک استراتژی کشورش از چند توافق دیگری به دست آمده بین دوشنبه و مسکو صحبت کرد و از جمله گفت:
подписано соглашение на строительство Арагонской гидроэнергостанции, который будет
شرکت روسالی روسیه با تاجیکستان سندی را به امضا رساند که طبق آن این شرکت برای بنیاد نیروگاه راگون به مبلغ 560 میلیون دلار سرمایه گذاری میکند و همچنین با مساعدت این شرکت در 7 سال من بعد در ولایت خطلان در جنوب کشور کارخانه دوم تولید آلومینی تاجیک با اقتدار سالانه تا 200 هزار تن و این برای 10 هزار جای نوی کاری در تاجیکستان مساعدت خواهد کرد.
طوری به نظر می رسد رقابت دو شرکت روسی روسکی آلومینی یا خود روسال و سوال که در تمام طول سال گذشته برای کارخانه آلومین سازی تاجیکستان مبارزه می بردند در نهایت با پیروزی روسال انجام شده است. این شرکت می گوید تا سال 2013 به اقتصاد تاجیکستان 1 میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه وارد خواهد کرد که از بزرگترین برنامه های سرمایه گذاری خارجی در تقریبا همه کشورهای آسیای مرکزی دانسته می شود. و اما اگر در زمینه رشته آلومین سازی تاجیکستان رقابت فقط بین دو شرکت روسی مشاهده میشد، در مورد برنامه ادامه ساختمان نیروگاه سنگتوده روسیه به طور غایبانه با دولت ایران دست به گریبان شد. طوری معلوم در ماه سپتامبر سال 2004 ضمن سفر پرزیدنت ایران محمد خاتمی به تاجیکستان توافق شده بود که سنگتوده توسط یک کنسرسیوم بین المللی تحت نظر ایران ساخته می شود و تهران برای این ساختمان وعده 150 میلیون دلار سرمایه هم کرده بود. ولی در نهایت میزان این ترازو به فایده روسیه گشت که میگوید مبلغی از ایران بیشتر 250 میلیون دلار را از این ساختمان دریغ داشتنی نیست. در زمینه توافقات به عقیده اغلب تاریخی بین روسیه و تاجیکستان، کارشناسان به یک نکته دیگر هم اشاره میکنند که دوشنبه در طول چند سال اخیر به ویژه بعد حوادث 11 سپتامبر سال 2001 با فاصله گیری از مسکو تلاش داشت توجه کشورهای دیگر و به خصوص دولت‌های غربی و آمریکا را به خود جلب کند، اما چون دید این تلاش‌هایش نتیجه کارایی به بار نمی‌دهند، برگشت کنار شریک سنتی و استراتژیش روسیه، ولی این نوبت در بهای چند گذشت مهم از سوی آن کشور.
چهره هفته، نگاه بر روح و زندگی و شخصیت آنهایی که در این هفته توجه جامعه را بیشتر از هر کسی دیگر به خود جلب کردند، درباره افراد و احزاب و حتی یک حادثه مهم و سرنوشت ساز. چهره هفته در مجله هفت روز تاجیکستان، تقدیم از رادیوی آزادی.
و اما با وجود اهمیت تاسیس پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان و وعده سرمایه گذاری های هنگفت روسی به اقتصاد این کشور، بین دوشنبه و مسکو امسال یک تجارت دیگر هم صورت گرفت که از لحاظ اهمیت و سرنوشت ساز بودنش از آن توافقات بالا کمتر نیست. روسیه و تاجیکستان در ماه اکتبر به سازشنامه مرزی هم امضا گذاشتند که بر اساس آن علاقه طول مرز تاجیکستان با افغانستان در قسمت ولایت بدخشان از مرزبانان روس به همتایان تاجیکی آنها واگذار شده است. تحولی که در اول سال کم کسی باورش می آمد، شاید بجز از جنرال نورعلی شاه نظرف که با وجود مخالفت مقامات رسمی هم دوشنبه و هم مسکو و توهین هایی که در این زمینه به گردنش می زدند، باز هم به موقع خود استوار بود که مرزهای تاجیکستان را باید مرزبانان تاجیک نظارت کنند. همکار ما در دوشنبه رحمت کریم دولت که در طول تمام سال مسئولیت گوشه چهره هفته را در مجله هفت روز تاجیکستان بر عهده داشت، این دفعه به جستجوی چهره سال رفته بود و معلوم شود انتخاب وی از جنرال نورعلی شاه نظرف بوده است.
هر یک مهمان بیو که هر یک نمایندگی خارجی که میرم در همون دیدگاه‌ها بایرق روسیه است و باید بایرق تاجیکستان در اونجا جلوه‌دار باشد.
نورعلی شاه نظروف جنرال تاجیک و فرمانده ستاد کل نیروهای مرزبانی تاجیکستان بود که رسا در یک سال پیش در آستانه سال نو میلادی صحبت میکرد. جنرال نظروف از زمان به قدرت رسیدن حکومت امام‌علی رحمانوف یک چهره مهم در نهادهای انتظامی و قدرتی محسوب میشد، اما وقتی به عنوان یک شخصیت عمدتاً سیاسی نیز مطرح شد که پیشنهاد تجدید نظر در شرایط سازشنامه میان تاجیکستان و روسیه در مورد حمایت مرزهای این کشور از جانب مرزبانان روسیه را ارائه کرد و در جهت حل آن پایفشاری نمود. استدلال جنرال نظروف این بود که اصل نهم سازشنامه میان دو کشور به تاجیکستان این حق را می‌دهد که با مجرد توانمند شدن نیروهای مرزبانیش حمایت مرزهای خود را به اختیار بگیرد.
موافق سازشنامه مثلا ماده 8 همین می‌نویسد که وقتی که سرحدبانان تاجیک با یک موقع معین آمدند، یعنی که تشکل یافتند، وایو میتوانند که سرحد بین تاجیکستان و افغانستان را به عهده خود بگیرند. و ما حاضر در حقیقت من همچون سردار سرستود یعنی قشنهای سرحدی همین خیلی باهم میدهد که قشنهای سرحدی جمهوری تاجیکستان حاضر تیار هستند برای که یک قسمی سرحد را به عهده خود گرفتند.
آنگاه بود که با پخش این اظهارات نام جنرال نظروف در سرخط اخبار رسانه‌ها و همزمان تحت فشار عامل‌های نفوذی و از سوی دیگر مطبوعات روسیه قرار گرفت. حتی وزیر امور خارجه تاجیکستان اظهارات نظروف را یکگونه اظهار نظر شخصی و موقع خصوصی جنرال در مورد بازنگری شرایط سازشنامه میان روسیه و تاجیکستان عنوان کرد. برای نظروف ایستادگری در موقع و ثابت کردن حقیقت در جامعه که برخی از مقامات از یک جانب با اصول سنتی بدون روسیه زیستن را تصور ناپذیر می دانند و از جانب دیگر اکثر آنها تحت وابستگی شدید از این کشور قرار دارند، کاری اگر نگویم غیر ممکن بسیار سنگین بود. این بود که می گوید اکنون جنرال نظروف که او تلاش کرد با لحن دیگری صحبت کند.
برای چی ما باید بگیریم؟ برای آن که در هر یک نقطه های گذرگاه ها بیرق روسیه ماندگی است. کلام یک شهروندایی که از خارج از بجای میان فکر میگن که با روسیه داخل شدن. از بس که جمهوری تاجیکستان دولت صاحب استقلال است، برای همین باید که در اونجا بیرق تاجیکستان باشد. در همین مقصد ما باید سال 2004 حرکت کنیم که من همین 4 تا گذرگاه در سرحد تاجیکستان و افغانستان باید تحت نظارت خودمان بگیریم.
نظروف نورالیشا معاون رئیس کمیته مرزبانی تاجیکستان و فرمانده ستاد کل نیروهای مرزبانی جنرال مایور در مکتب مخصوص خدمات انتظامی شوروی و اکادمی نظامی تحصیل کرده و سردار سر ریاست مبارزه با جنایات سازمان یافته وزارت داخله و معاون کاتب شورای امنیت بود. از ماه ینوری سال 2002 ضمن یک اصلاحات در صفوف نیروهای مرزبانی به حیث فرمانده ستاد نیروهای مرزبانی تعیین شده و اصلاحات و تشکل نیروهای مرزبانی به فعالیت او مربوط است. طبق وعده ای که جنرال نظروف سپرده بود تا پایان سال 2004 بیش از 600 کیلومتر مرز تاجیکستان با افغانستان به اختیار نیروهای مرزبانی تاجیکستان واگذار شد. بحثی را که جنرال نظروف آغاز کرده بود بیشتر از یک سال از داغ‌ترین موضوعهای مطبوعاتی روسیه و تاجیکستان بود تا سرانجام پوتین و رحمانوف به سازشنامه مقام حقوقی شرایط حضور نیروهای مرزبانی روسیه در تاجیکستان امضا گذاشتند. روسیه بر اساس این سازشنامه تعهد میکند که نیروهای خود را از مرز تاجیکستان با افغانستان به تدریج تا سال 2006 اخراج کند. اما صحنه ای که تصور میشد یک کارزار بیکران، بحث و تلاش از یک سمدبات روسیه، نیروهای روزگرا و محافظه‌کار در داخل تاجیکستان و از جانب دیگر تنها صدای جنرال نظروف بود که شنیده میشد. او همچنان میگفت به دو حاکمیتی در مرز باید خاتمه داده شود و با در اختیار گرفتن نظارت قسمت مرز در ولایت بدخشان با افغانستان به این دو حاکمیتی تقریبا خاتمه داد. و اکنون بعد یک سال باز هم پای صحبت جنرال نظروف نشستم. اکنون زمانه که او در این بحث و تلاش موفق به در آمده، ولی باز هم در روزی که رسانه های روسیه به او و مرزبانان تاجیک حمله ور شدند. به دعوای آنها قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان با اینکه نظارت مرز به اختیار نیروهای تاجیک گذشت افزایش خواهد یافت. اما نظروف میگوید
با فکر من که سرحدبانان تاجیک از بس که وضعیت خط سرحد تاجیکستان مثلا اگر در سمت افغانستان بگیریم اگر خوبتر میدونند و من باوری پورا دارم که یکم سرحد شکنی از طرف افغانستان هم نمیشود، یعنی که اگر شودم به مقصد مثلا انتقال اگر مواد باشد البته ما دستگیر میکنیم.
با گفته جنرال نظروف رابطه کامل با مرزبانان روسی در حمایت مرز تاجیکستان با افغانستان در قسمت بدخشان قطع نشده و در هر دسته مرزبانی 3 نفر مشاوران از جمله افسران روس حضور خواهند داشت. از نورعلی شاه نظروف در مورد زندگی شخصیش سوال میکنم. او میگوید به زندگی خصوصی در این سال کمتر رسیده است. صحبت ما در آستانه سال نو مسیحی صورت میگیرد و او از بهترین تحفه که امسال دریافت کرده است میگوید.
سال 2004 برای سرحدبان تاجیک در حقیقت من فکر میکنم که سال تاریخی است، چون که در مدت زیاده از 100 سال که سرحدبان مثلا روس در خدمت خط سرحدی عمان اوسیو مرکزی اگر بگیریم بودن و من این سال سپری شده یکمین مرتبه سرحدبان تاجیک این مسئولیت کلانترین رو به دوش خود گرفتن و البته این برای سرحدبان تاجیک سال فراموشده شونده است و همچنین سال تاریخی باقی خواهد ماند.
جنرال نظروف میگوید اکنون زمان امتحان جدیدتری پیش آمده و با تحویل گرفتن مرز باید ثابت کرد که در عمل توان حفاظت و حراست از مرز و پرچم برافراخته کشور را داریم و با اراده و قامت استوار و استقبال سال آینده می رود. رحمت کریم دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دیاری ما دیاری نور و گوهر است، زیقولت ها و قلت هست و هنبر است، زی چشمت ها و چشم آبی کوثر است، نظر نموده ای حق و خیال بر است.
اکنون نوبت کیست؟ صحنه سیاسی تاجیکستان در طول سال گذشته شاهد مخالفت‌های شدید بین دولت و فرماندهان پیشین جنگ داخلی تاجیکستان بوده است که پر سر و صدا ترینش شاید استرداد وزیر پیشین امور داخلی تاجیکستان یعقوب سلیموف از مسکو به دوشنبه در ماه فوریه و پشت درهای بسته شروع شدن دادگاه وی در ماه نوامبر، بازداشت فرمانده پیشین گارد ریاست جمهوری و رئیس سابق آژانس دولتی مبارزه با مواد مخدر غفار میرزایف در ماه آوگوست و بازداشت رئیس حزب دموکرات تاجیکستان محمد روزی اسکندروف در مسکو در ماه دکبر باشد. گذشته از این مقامات بالای پرونده یعقوب سلیموف و غفار میرزایف مهر سیری زده اند و به احتمال غالب چنین مهر بر پرونده جنرال اسکندروف هم در صورت استردادش از مسکو به دوشنبه زده خواهد شد که به عقیده تحلیلگران امکان جامعه را برای نظارت بر روند تحقیق این پرونده های پرسر و صدا البته کاهش می‌دهد. زمینان شاید طبیعی هم باشد که بیشتر از همه و پیشتر از همه همین فرماندهان بودند که از یکدیگر پشتیبانی کردند. غفور میرزایف در اوایل سال وقتی که الکی از مقام فرماندهی گارد ریاست جمهوری برکنار شده ولی هنوز بی‌خبر بود که بعد چند ماه خودش به کنج زندان خواهد رفت، به حمایت از یعقوب سلیموف چنین میگفت:
در وقت حادثه‌ای که سال 96 و 97 و 97 بود، یکم آدم ما اولیا نیستیم. هر یک کس خطایی دارد، خطای سیاسی هم میکند، خطای دیگر میکند. ما در سیاست در وقتی انقلاب داخل شدیم و تجربه سیاست مداری نداشتیم و ممکن خطا کنیم، ممکن ما هم خطا کرده باشم. باید با پراکوراتور جنرالی باور کنیم و ما با پراکوراتور جنرالی بگو جان کارشما باوری دارم، باوری دارم که مرد بسیار مردی عادل است که میسوکت چند سوزای وی رو گرفت بیرون کد که نبود.
اما در ماه آوگوست وقتی با دستور دادستان کل باباجان باباخانوف خود غفور میرزایف بازداشت شد، از جمله اولین ها به پشتیبانی وی محمد روزی اسکندرف برخواست، نیز بخبر از آن که بعد 4 ماه دیگر خودش به عین سرنوشت غفور میرزایف دوچار خواهد شد.
حبس کردن غفور میرزایف و دیگر قماندان و دیگر اشتراکچیان این مقاومت دوره جنگ تاجیکستان که نمکن کار خوب باشد. دیگر رخ بود، خوب از وظیفه خوری کردن بود، با کوری اوسویشته گذاشتن بود، با کوری شهروندی گذاشتن بود، خبردار کردن، تربیه کردن در کور بود. سانکی وقتی که یک انسان برای هر کس خدمت میکند باید خدمت قدر کرده شود. اون به هر حساب آینده تاجیکستان چیست؟ باز من باید کسمان آمده.
و اگر در اخیرهای ماه آوگوست از سوی ماموران وزارت امنیت تاجیکستان با اتهام تهیه نامه شکایتی عنوان دادگاه بین المللی هیگ بازداشتن معاون رئیس حزب ترقیات تاجیکستان رستم فیضیف را استثنا کنیم، معلوم شود نوبت خودی اسکندرف بوده است. باباجان باباخانوف دادستان کل به جز از سرقت مالی در زمان رهبری شرکت گازی تاجیکستان را بر عهده داشتنش، اسکندرف را خیلی با حرارت به اعمال تروریستی هم متهم نمود.
До 25 августа в отношении Искандаров Мамарузи никаких уголовных дел не было.
То рузи 25 августа нисбати Мухаммадрузи Искандаров парвандаи жинои боз нашуда буд. Рузи 26 вале дар фурудгоҳ баронандаи худ амр медиҳад ки ба Тоҷикобод ғарм биравад ва онҷо амр кунад ки бигзор ҷангро оғоз кунанд. ва روز 27 آوگوست در ساعت 1 شب با استفاده از تمام نمود سلاح شعبه کارهای داخلی و دادستانی ناحیه تاجیک‌آباد مورد حمله قرار گرفت که در نتیجه یک کارمند میلیسه مجروح شد. ترور را محمد روزی اسکندرف سازمان داده بود. او تشکیل کننده عملیات تروریستی در تاجیک‌آباد است. وقتی که او در فرودگاه براننده خود برای رفتن به محل 50 دلار میدهد، از سلام فامیلیای او چیست؟ محبتو از او پرسید. او دیده است این را.
این دکازن 100% اوی. پرسیدی سلام، که او فامیلی؟ محبتو سلام، اون ویدیلیت اوی.
باباجان باباخانوف همین طور در ماه آوگوست احتمال فکری بلوایی را در سر پروردن جنرال غفور میرزایف را هم استثناء نمی کرد.
شما چی فکر دارید؟ هر روز گزیده میبرونن؟ روزی ناو، نیروی سخن، چراغ روز، بیزنس، پالیتیکا، اچون گوارید؟ نویرن یست منی با ککویت نمیرین، وریمه پاکاجد.
با این حال کارشناسان احتمالی با انتخاباتهای قریب الوقوع در تاجیکستان ارتباط داشتن بازداشتهای اخیر پرسر و صدا بخصوص دستگیر شدن رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندرف را بزرگ می دانند. حزب دموکرات تاجیکستان گفته است در صورت ادامه بازداشت رئیسش محمد روزی اسکندرف انتخابات پارلمانی را در ماه فوریه بایکوت خواهد کرد. به هر صورت کارشناسان تاجیک مطمئنند که به محض رسیدن موسم انتخابات تاجیکستان را حداقل زمستان گرم و داغ در پیش است. در همین حال احزاب سیاسی فعال در تاجیکستان به معرکه های پیش از انتخابات پارلمان کشور شروع کرده اند. آمادگی ها به این معرکه حداقل برای احزاب مخالف در ماه اپریل سال گذشته زمانی آغاز یافت که احزاب نهضت اسلام، سوسیال دموکرات و سوسیالیست از تشکیل یک ائتلاف عمومی برای انتخابات های آزاد و دموکراتی خبر دادند و بعداً حزب دموکرات هم به صفوف آنها پیوست. رحمت الله زایی رئیس حزب سوسیال دموکرات و از تشبثکاران این ابتکار سیاسی:
اگر یک ائتلافی مثل حزب پیدا نشوند و آنها قواهای یک جایه کرده برای تامین انتخابات یک با انصاف، آزاد و مثل شفاف حرکت نسازند، این انتخابات را شفاف یا که مثل آزاد کردن غیر امکان است.
اما علی‌رغم تلاش احزاب مخالف در سال گذشته پارلمان تاجیکستان قانون نوی انتخابات را بدون مراعات اکثر نظریات و پیشنهادات آنها قبول کرد. بر اساس قانون نو از هر نامزد مبلغ معادل 200 حد اقل معاش تقاضا می شود که در شرایط فقر و بینوایی احزاب سیاسی در تاجیکستان دست خیلی آنها را از شرکت در انتخابات آینده کوتاه می کند. بازنگری هیئت کمیسیون مرکزی انتخابات که باز هم رئیس سابقش میرزا علی بولتویف را رهبر انتخاب کرده نمایندگان احزاب مخالف را برعکس کنار انداخت، خوشبینی محفل های دوشنبه را درباره چگونگی انتخابات ماه فوریه کمتر میکند. بازداشت رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندرف، ایجاد رخنه در صفوف حزب سوسیالیست که به دو جناح متخاصم تقسیم شده است و همچنان از ثبت نام حزب ترقیات سرپیچیدن وزارت عدلیه و بازداشت معاون رئیس این تشکل سیاسی رستم فیضیف به دلیل تهیه طرح یک نامه شکایتی به دادگاه هیگ نیز به چنین خوشبینی نمی افزاید. اما اسلام الدین صلاح الدینوف مشاور رئیس جمهور تاجیکستان به چنین اندیشه راضی نیست. او میگوید
تغییر یافتن تناسب قواها از آبرو و نفوذ همه حزب‌ها وابستگی دارد، لیکن وقت زمانی که بعضی حزب‌ها تا به حال مثلا خرخشی داخل حزبی را بس نکردند و آنها این خیل دعوا میکنند، اینجا کمک ما باید یک تحمل کنیم، یک اندیشه کنیم. دیگر از این است که حزب‌ها باید مبارزه برند، حزب‌ها باید فعال باشند، حزب‌ها باید در بین مردم نمایندگی خود، طرفداران خود را خیلی زیاد داشته باشند و آنها نمایندگیشان را در پارلمان زیاد میکنند و با زیاد شدن تناسب قواها تغییر میابد و ما باز یک قدم زیادتر، قدم جدیتر به طرف دموکراتیکانه جامعه میگذاریم.
انتخابات جدید پارلمانی در تاجیکستان بر روز 27 فوریه سال آینده مقرر شده و احزاب سیاسی علکی با برگزاری انجمنهای ویژه فهرست نامزدهای خود و برنامه‌های پیش از انتخاباتی خیش را مشخص می‌کنند. برنامه‌هایی که ماه فوریه در میزان اعتماد و باور مردم برکشیده شده، درجه حضور و نفوذ هر کدام حزب در صحنه سیاسی کشور را برای چند سال دیگر معین خواهد کرد. البته اگر این معرکه ها طوری هم که در جهان قبول شده است و طوری هم که ائتلاف تشکیل داده احزاب مخالف می‌خواهد، شفاف و آزاد و به طور عادلانه و دموکراتیک گذرد. از انتخابات تا انتخابات. انتخابات پارلمان تاجیکستان موسم انتخابات ها را در کشور تنها شروع می کند. قدمی بعدی انتخابات ریاست جمهوری است که باید در سال 2006 دایر شود. اما رحمت الله زایی رئیس حزب سوسیال دموکرات امسال گفت که نه، زمان ریاست امام علی رحمانوف نه دو سال بعد، بلکه همین سال 2004 به پایان می رسد. با عقیده آقای زایر انتخابات ریاست جمهوری سال 1999 را دو هفته پیش از وقوع نظرخواهی دایر کرده بودند که مهلت پرزیدنتی را در تاجیکستان 7 ساله کرد. پس معلوم می شود
شما حاضر عرض نکنید که پرزیدنت 7 سال به انتخاب گشته است. وقتی که انتخابات پرزیدنت 3 سپتامبر سال 1999 اعلام گشت، آن وقت کنستیتوسیه که تحریر سال 1994 عمل میکرد، اونجا در همین ماده 65 نوشته شده بود که پرزیدنت با 5 سال انتخاب میگردد و کنستیتوسیه هیچ که بیکار نکرده است اون وقت و در رفرندوم قبول شدگی. انتخابات اعلان شد، پرزیدنت پیشنهاد گشت، پرزیدنت در اساس کنستیتوسیه آن وقت عمل کننده انتخاب گردید و مثل تغییرات الهوه ها 26 سپتامبر در رفرندوم شد، لیکن از روی همین کنستیتوسیه و تغییرات الهوه ها باید که بعد از اعلان نتیجه ها و رسمی نشر گشتن کنستیتوسیه این نرم ها قوه یوریدیکی میگرد.
رئیس حزب سوسیال دموکرات به این مضمون با مجلس نمایندگان هم رسما نامه نوشت که باعث ناراحتی سخت وکلای مجلس شد. عبدالمجید دوستیف معاون اول رئیس مجلس نمایندگان:
این زیادتر از افسانه چیزی نیست، هرزگویی. ما اینو میفهمم، ما رای مردم را گرفتیم 26 سپتامبر سال 99 این قبول شد، 6 نوامبر سال 99 طبق رای از همه حکومت بلند که او را کسی تغییر داده نمیتواند، این حکومت خلق است، پرزیدنت کشور با مهلت 7 سال انتخاب شد. زیر شبه ماندن وکالت پرزیدنت، ما خیال میکنیم زیر شبه ماندن حکومت خلق است، رای مردم تاجیکستان است.
مجلس نمایندگان به هر صورت به نامه رحمت الله زائر رسما پاسخ داد، ولی پاسخی که مؤلف آن نامه پرجنجال را قناعت داده نتوانسته است. از تحولات دیگری پرجنجال سال گذشته قضیه نشریه مستقل روزی نو بود که از ماه آگوست به این طرف هیچ نمیتواند به دست خوانندگانش برسد. داستان روزی نو به این ترتیب یک مورد انگوشنمای مناسبت دولت با مطبوعات آزاد و مستقل در تاجیکستان عنوان می شود. در ماه آگوست مقامات چاپخانه مستقل جیانخان تنها مکانی نشری رسانه‌های مستقل در پایتخت کشور را به دلیل نقض قانون مالیات بستند و 5 نشریه حزبی و مستقل به همین علت از چاپ ماند. و اگر هفتنامه‌های دیگر به زودی برای خود جای نوی چاپ پیدا کردند، هیچ یک چاپخانه دیگر به نشر روزی نو مایل نشد. این نشریه در ماه نوامبر شماره نوی خود را در یک چاپخانه آمریکایی در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان به تاب رساند، ولی همه 15000 نسخه این شماره روزی نو در دور فرودگاه دوشنبه از طرف مقامات پلیس مالیات تاجیکستان گرفته شد. در اول دلیل مقامات اختلافی بین تعداد اسنادی و واقعی نشریه بود که اثبات نشد. بعدن هم سخن از ارزش فرهنگی داشتن مواد چاپی رفت که صادرات و وارداتش باید طبق مقررات ویژه صورت بگیرد. اما وزارت فرهنگ در پاسخ به نامه پلیس مالیات نوشت که مواد چاپی فقط بعد 50 سال نشر شدنش ارزش فرهنگی کسب میکند و نشرات معاصر وارد شامل چنین فهرست بوده نمیتوانند. رجب میرزا سردبیر روزی نو.
این همه این چنین معنی دارد که حکومت همین قضیه را کشول بتیان تا اینکه از خاطر مردم این روزنامه فراموش شد.
کشتاری پرسر و صدای خورشیده 9 ساله در سنگ پیتربورگ. با گونه خیلی وحشیانه کشته شدن خورشیده سلطان و دخترک 9 ساله تاجیک در شهر سنگ پیتربورگ روسیه در ماه فوریه سال گذشته خبری بود که محفل های تاجیکستان و روسیه را به طور بی‌نمونه تکان داد و شاید باری اول وضع طاقت فرسای مهاجران تاجیک در کشورهای خارجی از جمله در روسیه را از سطح بحث و گفتگوی مطبوعات بلندتر برده به یک مسئله دولتی و بین دولتی تبدیل کرد. و شاید نتیجه همین سر و صداهایی در پی قتل خورشیده معصوم بلند شده هم بود که در ماه اکتبر سازشنامه مهاجرت بین تاجیکستان و روسیه بالاخره امضا شد. سازشنامه‌ای که به سرنوشت صدها هزار مردکار تاجیک در روسیه دخل میکند. محمدشاه ایلالوف وزیر شغل اهالی تاجیکستان میگوید سند مذکور زمینه و چهارچوب حقوقی کار و اقامت مهاجران تاجیک را در روسیه معلوم و برای آنها امتیازات مشخصی را فراهم خواهد کرد.
مهاجران ملتی باید در همون کوری که اونو شغل میکنن نباید معاش اونو پستر باشد از شهروندان کشوری که اونو در اینجا این کور رو اجرا میکنند. این یک دویم همه چهار بینه هایی که با حفظ شرایط مهنت در این کشور روانه کرده شدن اونو باید نسبت به شهروندان جمهوری تاجیکستان تطبیق شوند. اون سوالایی که شهروند جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه کار میکند همچون سوالایی که برای گرفتن نفقه در آینده استفاده برده میشند باید وارد باشند. و سیم گروه حقوقی که اونا باید حفظ کرده شند اینا حقوق باید به خواندن، تحصیل، باید به تندرستی، این چیزا هم باید نسبت مهاجران مهنتی باید تطبیق شوند.
اما سر از 1 ینوری سال 9 روای شهروندان تاجیکستان به کشورهای عضو سازمان همکاری های اوراسیا از جمله به روسیه تنها با شناسنامه خارجی مجاز خواهد شد که حتما بر مشکلات مهاجرین خواهد افزود. شمار مهاجران تاجیک در روسیه بنا به آمارهای گوناگون از 400 هزار تا 1 میلیون نفر را تشکیل داده. این مردم سالانه به حسابهای غیر رسمی تا 250 میلیون دلار یعنی مبلغی تقریبا معادل بودجه سالانه دولتی را به تاجیکستان وارد میکنند. تحلیلگران مبلغی از راه مردکاری مردمش به دست آمده را در برابر نرخ جهانی پخته و آلومینی دو محصولات عمده ترکیب صادرات تاجیکستان از عمدترین عامل های ثبات اقتصادی و اجتماعی در این کشور می شمارند. و در پایان این برنامه هفت روزی تاجیکستان که این بار مخصوص مهمترین تحولات نه یک هفته بلکه یک سال گذشته بود آرزو میکنیم که این سه عامل عمده در سال نو هم به فایده تاجیکستان کار کنند. با امید خوشی و سعادت همه شما و با امید آسودگی و پیشرفت تاجیکستان عزیز ما در سال آینده، تا هفته دیگر و تا هفت روز دیگر تاجیکستان، خدا نگهبان.